أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که این تقسیم دیگری که مرحوم محقق ناینی و آیان دیگه اختصاص بیشان نداره در اینجا فرموندن، تقسیم واجب یا در حقیقت وجوب به نفسی و غیریه، تعبیر به نفسی و غیری داره. و این بحث هم از قدیم مطرح بوده، بحث جدید نیست. و اساس این بحث، بعد چون خود مرحوم ناینی توضیح نمیدن، ما این توضیح میدیم، اساس این بحث اساساً بر اساس وجوب مقدمه بوده. یعنی چون قائل بودن که مقدمه واجبه، اگر وجوب داشته باشه این وجوب، وجوب غیریه، وجوب نفسی نیست، وجوب مقدمه، ولذا خودش عقاب و ثواب خاص خودش نداره. این فایده بحث اساسش این. البته بعد از توضیحات بعد عرض میام، الان مرحوم داری ننوشتن نفرمودن، توضیحات بعد عرض میکنیم. اصل بحث وجوب غیری به خاطر وجوب مقدمه بوده و انشاءالله به مقدار بحث خودمون، چون بحث مقدمه بعد خودش خواهد آمد، به مقدار خودمون اینجا توضیح میدیم که بحث مقدمه ربطی به وجوب غیری نداره و اینکه آیا واقعا این بحث فایده‌ای داره یا نداره متعرض میشه. ایشون فرمودن در این صفحه 299 تقسیم واجب و عرف الغیری به ما امر بهی بعد یفعل واجب یوصل بهی الى واجب آخر. ایشون اول غیری رو واجب معنا کردن، واجب غیری اون نیست که خودش وجوبش برای واجب آخر، و یقابله عن نفسی که واجب نفسی در مقابل واجب غیری، و هم ما لم یؤمر به لاجل الوصول به الى واجب آخر. ایشون اینجور اول معنا میکنن. عرض کردیم سابقا هم توضیح دادیم که را مرارا در کتب اصول، غیر اصول هم همینطور، فقه هم همینطور، یه مقداری همیشه از بحث ها راجع به تعریف بود. مثلا تعریف مقدمه چیه، تعریف واجب چیه، مثلا تعریف علم و اصول چیه، تعریف های مختلفی رو در مباحث و عده از کتب مفصله اصول، حتی پیش خودمون فرض کنید مثل هدایت المسترشدین که شرح معالمه و بون مفصلیه، یه مقداری گاهی چند صفحه از اون صفحات بزرگ چاپ قدیم صرف تعریف و اینکه این تعریف کردن، تعریف اول دوم سوم و این تعریف چقدر اشکال داره، که عرض کردیم در کتاب کفایه آمده این مطلب که این تعریف، تعریف شرع اسمیه یا تعریف لفظیه، بنابراین که بین شرع اسمی و لفظی فرق نباشه، بینشون فرقه. چرا دیوار دوم بحث هم نمیخواد بشه و این تعریف ارزش بحث علمی نداره و واقعش هم همینطوره. اصولا بناشون اینه که علم در حقیقت تصریح باید باشه، تصورات علم نیست. بحثایی که مربوطه به تصور مثل تعریف، این از دایره علم خارجه. به هر حال مرحوم ناینی دو تا تعریف رو در اینجا انجام میدن برای تعریف واجب نفسی و غیری. نفسی اون است که خودش امر برای توسل به واجب دیگه نیست، برای وصول به واجب دیگه نیست، و غیری اون است که برای وصول به واجب آخر باشه. پس که امر به وضو شده برای نماز، ولا به خود وضو به عنوان امر نداره. مثلا من با مثلا به ما لقد یعرف نفسی، بعد به هر حال مرحوم ناینی هم اینجا وارد این بحث شدن دیگه، دو تا تعریف برای واجب غیری و نفسی آوردن و یه مقداری هم مناقشه فرمودن که آیا این تعریف درسته یا اون تعریف درسته. از کردیم اینا اصطلاحات علوم اعتباریست به علایون و این اصطلاحات بحث راجب اینها ممکنه خیلی دقیق به اون صورت، چون این به اصلا نکته ای که در تعریف هست، تعریف یک صورت موجز از خود بحثه، ممکنه در خود بحث مشکل داشته باشن، این که به تعریف میرسه مشکلاتی که در خود بحثه، حالا روشن میشه انشالله. و قد یعرف نفسی به ما عمر بهی لنفسه و غیری به ما عمر بهی لعجل غیره. این یک تعریف دیگه، ما عمر بهی لنفسه و ما عمر بهی لغیره، در مقابل که الوصول الی غیرهی اون فرقش اینه. و قد اشکل علی تعریف الاول، البته آقایون اشکل میکنن چون اشکل غلطه در لغت عربی، باب افعال اینجا باب افعالش لازمه، متعدی نیست که. حالا به هر حال باید میگفتن غلط استوش کرده، اشکال شده. علی تعریف الاول به ما حاصله انهو یلزم ان یکون جل الواجبات غیریه. این اشکال معروفیه که اگر واجب غیری به خاطر غیر باشه، تمام واجبات میشن غیری. چرا؟ چون واجبات به خاطر مصالحی است که درشون هست، تکلیف به خاطر ملاکاتی که داره. انسان اگر تکلیف پیدا کرد به خاطر وصول اون ملاکاته. پس اگر بنا بشه که واجب غیری لاجل وصول الی غیر باشه، مثلا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، امر عقیم الصلات میشه امر غیری، بنابراین به خاطر اینکه به این امر انسان نهی از فحشا و منکر میرسه، به خاطر اینکه این امر صلات، به خاطر اینه که جلو فحشا و منکر گرفته بشه. پس بنابراین باید بگیم تمام واجبات غیری هستن، نسبت واجب رو حساب بکنیم با ملاکاتی که داره. عرض کردیم این نکته رو من کراراً عرض کردم، ما عرض کردیم به طور کلی، حالا مقدمه این بحث چون بعدم روشن بشه، به طور کلی به ذهن ما میامد که در مباحث قانونی، اصول قانونگذاری، هفت محور رو مورد نظر قرار بدیم. محور اول ملاکاتی که شیء داره، که عرض کردیم این مبنی است بر خلاف معروف بین معتزله و اشاعره از یک طرف و بین ما و حضرات اشاعره از طرف دیگه. ملاکات رو مرحوم نایری میفرماد امور از امور حقیقی و امور خارجی است، امور تکوینی است. ما عرض کردیم ملاکات درست امر واقعی و تکوینی است، لکن به نکته این که زیر بنای جعل و تشریع قرار بگیره، مطلق امر تکوینی نیست. امر تکوینی رو به این لحاظ که بخواد این اثر برش بار بشه. خب دقت کنید، فرض کنید به این که اگر شما مثلا بنویسین، من با مثال میخوام بگم، مثلا انگور داره فواید کذا و کذاست، این جزو علوم بسا تشریع و قانون گذاری نیست، جزو امور اعتباری نیست، این امر واقعی است. اما اگر آمد انگور رو به لحاظ یک نکته ای قرار داد و گفت که مثلا واجبه در صبح بخوری به خاطر اون نکته، این میشه ملاک. ملاک اون امر طبیعی است که زیر بنای جعل قرار میگیره. دقت میکنید؟ یعنی در تشریعش اون امر تکوینی نظر داشته. امر تکوینی فی نفس علوم طبیعیه، ربطی به ما نداره. این که مرحوم نائمی میفرماند امر طبیعی موضوعات خارجی هستن، حقایق خارجی، درسته، لیکن حقایق خارجی به نکته ای که مورد جعل قرار بگیرن، نکتهش این باشه، به خاطر جعل باشه، یعنی جعل به اون سبب آمده باشه، این میشه امر تکوینی که ملاک. مرحله بعدی، چون وقتی یک امر تکوینی بود و داره ملاک خاصی بود، خب یه مرحلهش این است که خود انسان انجام بده. در قانون باید به این مرحله برسه که اولا، یعنی در این مرحله ملاکات بین قانون و امور حقیقی فرقی نیست، اراده شخصی. بعد به این نتیجه رسه که این رو بخواد، یعنی معذرت میخوام، مورد نظرش قرار بگیره، کاملا مورد نظر باشه، که اصطلاح ما بهش میگیم محبوبیت، این محبوبیت پیدا بکنه. در این مرحله با اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقی نیست. مرحله سوم اراده است. این اراده دو جور میشه، یا خودش تحریک عضلات میکنه، این میگن اراده تکوینی، خودش بلند میشه مثلا انگور رو تهیه میکنه. مرحله دیگه این است که نه، این رو به عهده کسی دیگه میگذاره، این میشه اراده تشریعی. این که آیون هم بعض از اعلام مثل مرحوم آقای خوبی کردن، فرق بین اراده تکوینی و تشریعی نیست، فرق به چرا؟ در اراده تکوینی مرید و مراد هست، من میخوام انگور بخورم، بالا میشم انگور بخورم. در اراده تشریعی مرید و مراد و مراد و من هم هست. این اراده تشریعی سرش اینه، تشریع نکته اساسیش این قسمته که مرید و مراد و مراد و من، و در شریعت مقدسه هر سه رایه شده، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بعد از اینکه آیات وضوء میاد یحب المتطهرین، مرحله حبه، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، این مرحله اراده و کراهته. و مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی شارع مقدس یک تفضیل به اصطلاح مرد رو در نظر گرفته، تفضیل خاصی که حالا حقیقتش هم برای انسان مجهوله، به حقیقت اون نمیرسه، مردها رو قوام. این آیه مبارکه ناظر از ضمن آیات طلاق و نکاح اینا هست، اما ناظر به شوهر نیست، رجال قوامون دارن، ناظر است به اون چی که جهت قوامیت و مدیریت جامعه باشه، قوامون علی النساء در جهت قوامون به خاطر یک تفضیلی که خداوند قرار داده، اون تفضیل. این ببینیم ملاکه. بعد از این سه مرحله وقتی رسید به مرحله اراده تشریعی، یعنی این چیز محبوبش واقع شد و اون رو خواست که شخص دیگری انجام بده، اون وقت تشریع میاد، طبق این وسام ملاک تشریع میاد. این که مرحله جعله، مرحله جعل و تشریع و قانون‌گذاری و تقنین و اصطلاحات یکیه. بعد از این مرحله، مرحله به اصطلاح بعضی ازش بهتر اینکه تعبیر بکنیم به فعلیت، فعلیت قانون به ابرازشه، یعنی مرحله به اصطلاح رسانه‌ای کردن به قول امروز ما، ارسال رسول و انزال کتب، مرحله ایست که ابراز باید بشه این قانون، چون قانون تا ابراز نشه قانونیت پیدا نمی کنه، باید ابراز بشه. این مرحله محور چهارم شد، پنجم شد، محور ششم مرحله محور تنجزه، یه محوریست که تکلیف به مکلف برسه، قانون به اسم روزی ها میگن شهروند، شهروند یا به قول عرب ها مواطن برسه، این قانون باید برسه، بشه مرحله تنجز، باید وصول پیدا کنه، حالا به هر نحوی که هست، که یا قطع یا زنه، هر نحوی که محل کلامه، این مرحله تنجزه. دقت بکنیم ما وقتی اینطور بحث کردیم، مثلا اینکه مرحوم شیخ در اول سال میگه ما قطع برش میشه، ما زن و ما شک، در حقیقت ایشون اصول رو پایگذاری کرده از روی مرحله تنجز، یعنی بحثی رو که ایشون در اصول میکنه مسئله تنجزه. و عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی هم نقل میکنه از قول شافعی در رساله، شاید این عبارت نباشه اما این مطلب درسته، خلاصش اینه که اصولا مباحث اصولی که علمای ما تعالی داشتن توی مرحله تنجزه. دقت کردیم ما با این برنامه کلیختیم خیلی روشن کردیم که باید چجور این مراحل و محورها روشن بشه. اون چه که ما امروز در اصول داریم فقط رفته رو مرحله تنجز، این که میگه یحصل له القطع، این قطع و زن و اینا حالات مکلف هست نسبت به قانون، یا قطع درست میکنه، یعنی یک مشکلی که ما الان در اصول داریم روی محور تنجز کار کرده. در زوری ما الان روشن شده تو محور تنجز، محور هفتمه، محور هشتم هم، نهم هم، هفتم هم، معذرت میخوام، هفتم هم محور امتثال و عصیان، یا انجام میده یا انجام نمیده، امتثال و عصیان. این مراحل رو اگر ما جدا بکنیم خیلی میتواند در مسائل و در مطالبی که بر ما وارد میشه با دقت بیشتری، با ظرافت بیشتری وارد کار شد. پس بنابراین وقتی اصطلاحاً گاهگاهی اون سه مرحله رو هم ملاکات میگن، سه مرحله اولی، یعنی اون امور واقعی که در زیربنای جعل بوده با حب و بغض، و بعدم مرحله اراده و کراهه. گاهی اوقات هم هر سه رو میگن مبادی جعل، اصطلاحاً بهش میگن مبادی جعل هم میگن. این مبادی جعل این سه مرحله ایست که عرض کردم، یکی ملاکاته، یکی حب و بغضه، و یکم اراده و کراهت. این بعد از این سه تا میرسه مرحله جعل و تشریع و قانون‌گذاری. این مطالبی رو که ما عرض کردیم این به طور طبیعی، یعنی یک مطلبی است که به طور طبیعی در قوانین مراعات بشه، یعنی الان هم در مرحله قانون‌گذاری، اگر خدا نکرده مبتلا شدیم به قانون‌گذاری در مجلس، این هفت محور، یعنی شش محور، هفتم که مرحله امتثاله، این هفت محور باید مورد نظر باشه. اما این به این معنی نیست که در دنیای اسلام از اول این طور بوده، این اشتباه نشه، حواس ما جمعه. مثلا اشاعره قائل به مبادی جعل نیستن، شارع جعل میکنه، هرچی جعل میکنه. یعنی شارع مسئله این که ملاکات باشه و ببغض باشه و اراده، نه، شارع جعل میکنه، خودش حسنی داره. چرا مبادی اراده رو شاید قبول بکنه، مبادی اراده رو، اما اگر حسنی هست، حسنش به جعل شارعه، حسن ذاتی نداره. اینطور نیست که این فعل حسن باشه یا قبیح باشه، این به جعل شارعه برمیگره. این بعضی از آقایم که قائل هستن در شبهات بدویه باید احتیاط کرد، اینا به مرحله تنجز هم قائل نیستن. معناش اینه دیگه، میگه همین که شارع جعل کرد کافیه، ابراز کرد توی وسیله پسون قرآن و اطرت احکام رو بیان کرد کافیه. اگر شما شک کردین باید احتیاط بکنین، دقت کنین. یعنی این که میگه باید، اگر تحلیل علمی شده رو عرض میکنم، یعنی ایشون قائل به مرحله تنجز نیست. یه مرحله تنجز، چون عرض کردم مرحله تنجز وصول تکلیف به مکلفه، یه مرحله اینه. اون میگه نه، همین که شارع بیان کرد کافیه، همین که ارسال رسول شد، انزال کتب شد، خود این کافیه. اگر هم شما شک کردین روشن نشد، باید احتیاط بکنین تا به اون برسین. دقت کردین؟ این که من گفتم هفت محور، این معناش نیست که همه اصولین روشن شد، همه اصولین قالب به هفت محور باشن. ممکنه بعضی قالب به 6 تا باشن یا مثلا 5 تا باشن. لكن عرض کردیم اونی که به طور طبیعی و عقلایی طبق عقل عملی انسان بهش میرسه اینه، همین هفت محوری است که عرض کردیم. و شواهدش هم در خود قرآن هم هست. خب شواهد جعل و تشریع، عقل مثالات که مرحله تشریعه، مرحله ما آیه مبارکه، حتی نب از ما آیه مبارکه برای مالک و نامعذبین حتی نب از رسولا. این حتی نب از اشاره مرحله به اصطلاح فعلیت و ارسال رسول و انزال کتب. و بعدش هم آیاتی که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، باید حالت ایتیان به شخصم باشه، به نفس باشه، که برای مرحله تنجز باشه. مرحله امتثال هم که واضحه. حالا آیا حاله در خود مرحله امتثال هم یک بحثی آقایون دارن که بحث مهمیه، که مرحله امتثال در اختیار شارع نیست، در اختیار عقله، یعنی عقل حکم میکنه مرحله امتثال. اینجور نیست. ما را عرض میکنیم بعد مثلا آیه مبارکه و لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه و ولیون درو قوم هم، ببینید ولیون درو قوم هم اداره جاو الیهم. این مرحله انذار مرحله است که اینجا بین مرحله فعلیت و تنجز چی لعلهم یحذرون. این لعلهم یحذرون مرحله امتثاله. لعلهم یحذرون، این باید تکلیف به مکلف برسه، لعلهم یحذرون تا انجام بدن. ببینید تمام این مراحل محاول سبعه رو که عرض کردیم می توانیم از خود آیات قرآن هم استخراج کنیم، غیر از این که عرض کردم حکم عقل عملی هم هست، اینا از آیات قرآن هم قابل استخراج هم. اون وقت در اینجا این بحث پیش میاد. پس بنابراین این، چون من این محاور سبعه رو تکرار میکنم به خاطر اینکه واقعا میتونه اصول رو خیلی قشنگ روشن بکنه، مباحث رو کاملا واضح بکنه و روشن انجام بده. و اصولا یک نکته خیلی مهم میشم این بود که عرض کردیم تکلیف تا جعل نشه و جعل تا تنجز پیدا نکنه به مرحله امتثال نمیرسه. یعنی نکته در مقام امتثال ما تکالیفی رو باید انجام بدیم که منجز شده. اگر منجز نشده باشه عقوبت و ثواب و عقاب نداره. مرحله جزا و کیفر، کیفر مترتب است بر تکلیف منجز. اگر تکلیف منجز شد ثواب و عقاب داره. لذا این نکته رو حالا بگیم، خیلی بحث خارج شدیم، اشکال نداره. لذا ما در بحث براءت عرض کردیم احتیاجی به دلیل خاصی نداریم. این که آقایان گفتن چون جاهلیم تکلیف نیست، نه، این درست نیست. نه، چون جاهلیم تنجز نیست. چون تنجز نیست، تا تنجز نیامد دیگه ثواب و عقاب برش مترتب نمیشه. این اساطر براء پیش ما به این معنا اصولا، این احتیاج به دلیل خاصی هم نداره، احتیاج به نداره که بدون باید. اصولا اون بحث اخباری ها و اصولی ها رو خیلی راحت میشه حلش کرد. اصولا تکلیفی ثواب و عقاب میاد که به مرحله تنجز برسه، به عبد برسه، به مکلف برسه، مکلف با اون حکم رابطه پیدا کنه. اگر رابطه پیدا نکرد خب تنجز نداره، اگر تنجز نداره آب سعاب نداره، چون کیفر مترتب میشه بر تکلیف واصل، بر تکلیفی که مکلف رسیده. پس ما دیگه احتیاج به حدیث رفع هم نداریم، احتیاج به حدیث حجب هم نداریم، اصولا این احتیاج به بحث نداریم و لذا روشن شد. مثلا مرحوم ناینی قدس الله نفسه داره که بین براءت عقلی و شرعی اینجوریه: براءت عقلی مفادش نفی عقابه، بالملازمه نفی تکلیفه، اگر عقاب نبود تکلیف نیست، و براءت شرعی مفادش نفی تکلیفه، بالملازمه نفی عقابه. این تعبیریه که مرحوم ناینی داره. عرض کردیم این مطلب رو قبولش بسیار مشکله، اما اینکه براءت عقل شرعی مفادش نفی تکلیفه، اگر ثابت بشه این مطلب، اگر ثابت شد بله مفادش نفی تکلیفه، بالملازمه نفی عقاب، بله درستی مطلب ایشون درست. اما اگر براءت عقلی به تعبیر ایشان مفادش نفی عقوبت باشه، بالملازمه نفی تکلیف، نه بالملازمه نداره. اصولا در اعتبارات تلازم قبول نمیشه، ملازمات قبول نمیشه. بالملازمه نفی تکلیف، نه نفی، ممکن تکلیف باشه اما عقوبت، چون تنجز نداره. دقت کنید این که ایشون میفرماید اگر اینا براءت عقلی رو چون معنا کردن خب عقاب بلا بیان، خیلی عالم اشکال کردن قوه عقاب بدن قبول نداریم، که این حرفا همه معلوم شد که درست نیست. صحیحش این نکته است: وقتی شما جاهل بودین، وقتی شما حکم رو بهش نرسیدین، بعد از فحص و بعد از بررسی و پیدا نکردین، جاهل شدین، چنین تکلیفی به مرحله تنجز نرسیده. برفرض هم تکلیف باشه، به مرحله تنجز نرسیده. اگر به مرحله تنجز نرسید، به مرحله امتثال هم نمیرسه. کیف لعلهم یحذرون بعد از ولیون در رقوم هم بعد از انذاره، به مرحله تنجز نرسید، خواهی نخواهی کیفر نداره. اصولا طبق سیره عقلایی کیفر و جزا مترتب میشه بر مرحله تنجز. تکلیف منجز کیفر داره، نه تکلیف واقعی. تکلیف واقعی کیفر نداره، تکلیف باید به حد تنجز برسه، بعد از اینکه به حد تنجز رسید اون وقت کیفر داره. البته از بحث این مدار خارج شدیم، خدا قبول دارم، بلکه چون نکات بسیار لطیفی است که شاید نرسیم به این سود یا متعرضش بشیم، اقلا در اینجا متعرض بشیم. علی حال این اشکال مرحوم ناینی وقد یستشکر، مراد اشکال ناینی اینه که شما با این تکلیف، یعنی مثلا میگه عقم صلات به خاطر اینکه برسه به تنها عن الفحشاء والمنکر، یا برزوان من الله اکبر، یا ان الصلات قربان کل تقیه، به خاطر تقرب الله مثلا است. پس بنابراین باید مثل وجوب نماز رو هم بگیم که وجوب غیری است، با اینکه خب مسلم وجوب نماز وجوب نفسی است، وجوب غیری نیست. این اشکالی که ایشون روشن شد، اگر بنا بشه لعجل توسل الی الغیر باشه، بله بله، انه یلزم ان یکون جل الواجبات غیریتا، لان الامر بها انما هو لعجل توسل بها الی ما لها من الفوائد والملاکات. بله من وقت دیگه چشمان با اینه که درستیم المترتبت علیها. عرض کردیم این اشاره به این مطلب، البته ایشون تعبیر به ملاکات کردن، ایشون مرادشون از ملاکات در اینجا مرحله اوله، محور اوله. اون دو تا محور رو اصطلاحاً مجموعه سه محور رو که عرض کردم بهش میگن مبادی جعل. اون سه تا رو مبادی جعله، یکیش هم بعد جعله، بعدش هم به اصطلاح مرحله فعلیت. فعلیت یعنی ارسال رسول و انزال کتب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، و مرحله بعدیش تنجزه که وصول تکلیف به شخص باشه، مرحله آخر هم محور آخر هم محور امتثاله. پس بنابراین باید واجبات شرعی لعنن امر بها نمال و عجل توسل بها الی مالها من الفوائد. عرض کردیم مرحوم ناینی جای دیگه هم داره، حالا اینجا که اشاره داره اما جای دیگه تصریح میکنه که مراد از ملاکات اون امور تکوینی و واقعی هستن، امور تکوینی رو ملاکات میدونه. عرض کردیم ما انصافش اینه که امور تکوینی اگر به ماهیت تکوینی ملاحظه بشه ملاکات نیست. امور تکوینی ممکن دارای یک عرض بسیار عریضی باشه، آثار بسیار فراوانی باشه، این ملاکات نیست. این علوم طبیعی است، مثل فیزیک و شیمی و طب و اینجور چیزا. اونی که ملاکه عبارت از یک امر واقعی و طبیعی که شارع محور نظرش قرار داده، یعنی طبق اون امر جعل کرده، طبق اون نکته جعل کرده، جعل به اون جهت میخوره. البته ممکنه جعل به مجموعه جهات بخوره، اون جهتی است که شارع در ولذا کراراً عرض کردیم یه نکته بسیار مهمی که در اینجا هست، چه مقدار از این محورهای هفتگانه فقط در اختیار شارعه، چه مقدار فقط در اختیار مکلفه. این چی که الان در السن نسبتاً اجمالاً هست، مرحله امتثال رو در اختیار مکلف دونستن. از ظواهر بعضی عبارات مرحله تنجز هم همینطور. این که میگه قطع حجت ذاتی است، این باید مرحلهش موردش این باشه، یعنی در مرحله تنجز هم شارع تصرفی نداره، به هر راهی که عقل و عقلا و بشر میرسه برای تنجز تکلیف. اما انشاءالله در محله خودش اثبات میکنیم در تمام مراحل شارع نظر داره، اما اون چند تا مرحله اول رو در شارع، یعنی ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت، این سه تا، جعل چهار تا، مرحله ابراز ارسال رسول و انزال کتب پنج تا. این پنج تا در اختیار شارعه، هیچ چیز در اختیار مکلف نیست. این هم یه بحث دیگه اضافه بر اون بحث، اینا در اختیار شارعه، شارع قرار میده این ملاکات رو. این مالها من الفوائد و الملاکات المترتب تعلیها التي تكون هي الواجبات و فل حقیقه، اون ملاکات واجب هستن دقیقا، و کونها مقدورتن بالواسطه لانها من المسببات التولیدیه. یه اصطلاحی دارن که مسببات یا مباشری هستن یا تولیدی هستن. مثلا فرض که من کتاب باز میکنم، این کار منه دیگه، با دست کتاب باز میکنم، اما میگم این ورقه رو سوزوندم، وقتی میگم این ورقه رو سوزوندم، سوزوندن کار من نیست، سوزوندن کار آتیشه. میگم ورقه رو سوزوندم، کار من سوزوندن نیست، به خودم نسبت میدم، میگم ورقه رو سوزوندم، اما من ورقه رو نمیسوزونم، من ورقه رو توی آتیش میندازم. اصطلاحا هم بیرام میگم مسببات تولیدی، اصطلاح مسببات تولیدی اینه، جاییست که اون مسبب مثل سوزوندن رو خود انسان سبب نیست، به مثلا با واسطه ایجاد اون سبب چیز دیگری است. انسان کارش اینه که این رو به اون سبب واگذار میکنه، ورقه رو توی آتش میندازه، میگه من سوزوندم، در اصل سوزوندن کار اون نیست، سوزوندن کار اون به اصطلاح آتشه. اصطلاحا به این میگن مسببات تولیدی. پس یا مسببات مباشری هستن مثل که من کتاب رو باز میکنم، یا تولیدی هستن، من سبب رو ایجاد، یعنی من اون سبب رو ایجاد میکنم، یعنی ورقه رو توی آتش میندازم. اما مسبب که سوزوندن باشه پیدا میشه، من به خودم نسبت میدم با اینکه من خودم انجام ندادم، میگم سوزوندم، ورقه رو سوزوندم. پس بنابراین جعل شارع از قبیل یعنی جعل وجوب از قبیل مسببات تولیدی است. در حقیقت نماز واجب نیست، اون نهی از فحشا و منکر، قربان و کل تقی، اون عمده اونه، معراج المؤمن اونی که از اینه، انسان با خوندن این نماز اونجا میرسه، نه اینکه خود نماز واجب نفسی باشه به خاطر وصول به اونه. این مطلب ایشون. بله، ثم مجه المستشکل، احتمال میدم مستشکل شاید در تقریرات شیخ انصاری باشه، چون من ندیدم، دارم تقریرات شیخ رو، نشد مراجعه بکنم. بعدم یک مطلبی روشون در اسنا از تقریرات شیخ نقل میکنه که در حاشیه هم مقدارش آورده، آن مراجعه کنم. به هر حال چون یکی از اخلاق من حتما در بحثم آقایون مطلعن، خیلی وارد این که فلانی چی گفت و مرادش چیه اینا رو خیلی وارد نمیشیم. یکی از چیزایی که خیلی در کتاب‌های قدیم مورد بحثه، خود ناینی هم گاهی داره، مثلا شیخ انصاری اینطور فرمود مراد ایشان اینه، یکی دیگه من نه مراد ایشان اینه، که ما میگیم آقا این بحثا نکن، اینا فایده نداره، این که مراد ایشان چیه، بحث خود علم رو بس، یعنی خود این مطلب رو بحث بکنید که آیا اقم الصلات جزو مسببات تولیدی است، جزو واجب غیری است، یا واجب نفسی است. خود اینه بحث بکنه، مطلبش بحث کنه، حالا اون مستشکل مرادش چی بوده، تعبیرش چی بوده، این رو در خود بحث علمی بیاریم، کلام مستشکل هم بیاریم، ممکنه کم و زیاد داشته باشه طبق همون مطلب واقعی. ثم وجه المستشکل، بله، به انهو من اگه درست نمیخونم آقایین درستش من بگن، به ان ترتب الملاکات الواجبات و کون الملاکات من المسببات تولیدیه و جل مستشل و لا ینافی الوجوب النفسی. اون وقت ایشان سعی کرده از این راه جواب بده که در این حالی که اینا مسببات تولیدی هستن با وجوب نفسی مشکل نداره. میگه وجوب نفسی عمدش این نیست، عمدش در با وجوب نفسی این است که خود این عنوان حسنه، اصلا عنوان صلات حسنه، حسن مال عنوان صلاته. پس مراد از این که ما میگیم صلات تنها عن الفحشاء و المنکر قربان و کل تقی معراج المؤمن، درست تمام درست، و مسببات تولیدی هستن، نماز میخونیم که به این ملاکات برسیم، این هم درست مسبب تولیدی است، این مطالب ما قبول کردیم، لکن خود عنوان صلات حسن پیدا میکنه. حالا مثلا من با مثال تنها عن الفحشاء و المنکر ممکنه با مثلا بستن مراکز فساد هم این کار درست بشه، اما اون عنوان پیدا نمیکنه، بستن مراکز فساد، اما این عنوان پیدا میکنه، عنوان حسن، عنوانش حسن، عنوان صلاتی. یعنی ممکنه نهی از فحش و منکر به اسباب دیگه هم محقق میشه، مهم این نیست، مهم این است که صلات اضافه بر این که نهی از فحش و منکر، خود عنوان عنوان قشنگ، یعنی از این راه ایشان وارد شده که خود عنوان صلاتی عنوان حسن داره. بله، لا ینافی الوجوب النفسی لانه یمکن ان تکون الواجبات معنورتن با عنوان حسن. خود این ببینید دو تا بحثه، ممکنه شما به انها مختلف جلو فحشا و منکر بگیرید، به راه که نیستیه، به راه های مختلف جلو فحشا و منکر بگیرید، اما اینکه وسیله صلات باشه، خود صلات حسن داره، خود این عنوان یک عنوان حسنیه، نه اینکه فقط عنوانش جهتش اینه که برمیگرده به اون. و انما ان تكون الواجبات معرفتن با معنورتن با عنوان حسن و به انطباقی علیها تکون واجبات نفسیه، چون این به اصطلاح انطباق پیدا میکنه اون ملاکات با این عنوان، این میشه واجب نفسی. و رجع تعریف الواجب نفسی به انه ما عرف نفسیه، بله جلازه ها یادم
مرجع،
بله آقا
مرجع تعریف الواجب نفسی به انه ما عمل به این نفسی
به عنوانه، یعنی به این جهت. و قد اشبعنا الکلام، بعد ببینید نکته ای که اساس بحث، البته اینجا ما هم خارج شدیم، مرحوم ناینی هم کمی خارج شده، نکته ای که اساس بحث کیشوف اشبعنا الکلام، نکته اساسی این است که این واجبات مثل صلات از قبیل واجبات نفسیه، از قبیل مسببات تولیدی هستن، یعنی به عبارت اخرى مسئله نماز به اصطلاح حسنش به خاطر اینکه نهی از فحشا و منکر میکنه، مثل اینکه شما میگن آقا ورقه رو بسوزون، شما منحصرا راهتونه که تو آتش بندازین ورقه رو، راه نهی از فحشا و منکر به این است به صلات باشه. یعنی اگر فرض کردیم در جایی طرف فحشا و منکر انجام میده، دیگه بگیم آقا تو نماز نخون، چه فایده داره نماز بخونی، دیگه وقتی به انجام میدی این نهی از فحشا و منکر نمید. یا نه بگیم نماز خودش داره عنوان حسن، داره عنوان وجوبش هم به خاطر حسن ذاتی که داره، و اون مسئله مسببات تولیدی نیست. ببینید مسئله فوائدی که بر نماز بار میشه از قبیل سوزوندن ورقه نیست، این ملاکاتی که ذکر شده از قبیل دوائی جعله، نه آثاری که برش مترتب میشه. یعنی به عبارت اخرى دوائی جعل لازم نیست که حتما اون دایی جعل هم مترتب بشه. مرحوم نائینی میخواد بگه از مسبب تولیدی نیست، از اشکال در اون مبنا میکنه با ایشان،
دوار ملاکه
اینا، ملاکات دوائی جعل هم، دایی جعل این بوده که طرف عن الفحشاء و المنکر، حالا اگر نهی از فحشاء و منکر نکرد، طرف خودش منکر انجام میده، نماز باید بخونه، خون به نماز با حال خودش محفوظه، اون دوایی به جای خود. دقت کردین چی نکته شد؟ این که مرحوم فنانی میفرن لقد اشبعنا الکلام، ما میکنم از بحث خارج شدیم، ایشون میفرن ما مفصل بحث کردیم که اینها از قبیل دوایی هن، نه از قبیل مسببات تولیدیه. و لقد اشبعنا الکلام الا بسا خلاف توهم کون الملاکات من المسببات تولیدیه. فی مبحث صحیح والعام و انها لیست الملاکات واجبت تحصیل لکونها من الدوائی. فرق از بین دوائی و اصلا جزء دوراست میگن بحثم گذاشه این بحث. بلا یمکن تعلق و اراده الفاعل به فاعل بها، به دوائی تعلق پیدا نمی کنه، دوائی خود فاعل بوده. فرا جزال کلبس و منه جاد نمیشه و علیه لا یرد الاشکار. علیه این مطلبی که فرمودن که واجب نفسی به صلات وجوبش به خاطر این ملاکات است و از قبیل مصبات تولیدی، اصل این مطلب درست نیست و حقا با ناینیه، انصافا در اینجا حق با ناینیه. تحلیل رو که ناینی فرمودن تحلیل صحیحیه. ما هم مقدماتی که عرض کردیم انشاءالله برسونه به این مطلب. پس این مطلب که واجب نفسی ما یمکن رو توسل به الالغیر اشکال نداره، این توسل الالغیر اون دوائی، توسل به دوائی آمر نمیشه پیدا کرد. اون دوائی که اشاره مقدس در ذهن ما داشتن توسل به اونها به این است که اون عمل انجام بگیره، نه این که بگیم اون دوائی پیدا شده، چون علم احاطه و احاطه به اون دوائی نیست. و من عرض کردم تمام این مراحل، حتی انشاءالله عرض خواهیم کرد، حتی مرحله امتثال هم زیر نظر مقنن و شارعه. شارعه تو مرحله امتثال هم نظر داره. عرض کردم میاد انشاءالله. آقایون مرحله تنجز هم اشکار کردن، این تعبیر نیست در بحثشون، مرحله امتثال نمیشتن. مرحله امتثال 100% در اختیار شارعه و لذا کسانی که در بحث اجتماع هم نه که انشاءالله میگیم اجتماعی میشن، اون زیربنای اصلیشون اینه که من توضیح خواهم داد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.